أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من التولى بساره عليه السلام وعليه السلام. ماه تاریخی و مصیبت بار سفر رسید و اهل بیت علیهم السلام در ماه سفر به شام رسیدند و این مصیبت سنگین را به پیشگاه ولی عصر، ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن رسید و شما سوگواران تعزیت عرض میکنید. روز 13 آبان است که روز مبارزه با استکبار است، هم استکبار درونی هم استکبار بیرونی، که امیدواریم در این جهادین، جهاد اکبر و اصغر، همگان پیروز بشویم ان شاء الله. خطری که برای ما مطرح است، ذات اقدس اله طبق علم غیبش به ما گوشزد کرد، به ما را هشدار داد، فرمود شما یه دشمن قهار و غداری دارید که این هرگز دست از شما بر نمی دارد. تازه این دشمن کوچک است و در صحنه جهاد اصغر است و اون مسئله صهیونیست است و حامیان صهیونیست، که استکبار هم در همون حوزه است. به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام فرمود لا تزال تتلو علی خائنت منهم. مشرکان یه حساب دیگه دارن، مسیحی ها یه حساب دیگه دارن، اما فرمود صهیونیست طوریست که هر روز علیه اسلام و مسلمان ها نقشه می کشن. این لا تزال را مستحضری در تعبیرات ادبی عرب برای استمرار به کار می برن، یعنی همواره. فرمود همواره اینها در صدد نقشه، لا تزالو به وجود مبارک پیغمبر خطاب کرد، تتلعو علا خائنت منو. این خائنه مثل آفیه معنی خیانت است. همون اینا هر روز یک نقشه می کشن. این طور نیست که حالا شما اینا را از خیبر بیرون کردید اینا دست از مبارزه بردارن. لا تزال تتل او علا خائنت منو. یه خیانت فقهی تاریخی دقیق اینا اعمال کردن که بعد از سالیان متمادی این خیانت کشف شد. معمولا بنا بود که یهودی ها و سحایره همون خیبر برابر اینکه به دستور اسلام عمل نکردند و نمی کنند جزیه بدن. یکی از خلفا از همین یهودی ها و سحایره اون روز درخواست جزیه کرد. اینا یه قباله در آوردن که ما با پیامبر اسلام مصالحه کردیم و از پرداخت جزیه عفو شدیم و دیگر نباید به حکومت اسلامی جزیه بدیم. اون قباله به خط بعضی از مسئولان دفتر حضرت بود، یک به امضا و شهادت بعضی از مسلمانهای صدر اسلام که خود را جز اصحاب حضرت معرفی میکردن به امضای اونها بود. دو، اون خلیفه وقت دید قباله به خط مسئول دفتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یک، و امضای بعضی از اصحاب صدر اسلام به عنوان شهادت در ذیل این قباله است، این دو. این باور کرده است که نظام اسلامی پرداخت جزیه را از یهودی های خیبر گرفت. بعد پژوهشگران و محققان اون روز، یعنی 600-700 سال قبل، بررسی کردند و این لابلای کتاب های تاریخ و فقه مونده تا به دست مرحوم صاحب جواهر رسید. مرحوم صاحب جواهر همین مطلب را تو کتاب جهاد جواهر طرح کرده است و اون تحقیق و پژوهش این بود که این جعل قباله و سند به وسیله همین صهیونیست‌های اون روز وقتی بررسی کردن دیدن وجود مبارک پیامبر کاتبانی داشت که برخی ها وحی را می نوشتن، مثل وجود مبارک است امیر که جده کاتبان وحی بود، بعضی ها نامه هایی که حضرت برای سلاطین یا بخش نامه هایی که دستور می دادن می نوشتن مانند کاتبان دیگر، این نامه به خط یکی از کاتبان و مسئولان اون حضرت جعل شد که او قبل از فتح خیبر مرده بود، چون خیبر در اوائل هجرت که فتح نشد، قبل از اینکه خیبر فتح بشود این مسئول دفتر مرده بود، یه همچیزی در زمان فتح خیبر نبود. این مال اون مسئول دفتر و نامه. اما امضای کسانی که پای این قباله بود، اون امضا مال کسانی بود که بعد از فتح مکه ایمان آوردن، نه در زمان فتح خیبر. در زمان فتح مکه یه عده مسلمان شدن، یه عده مستسلم شدن که طبق بیان نورانی از امیر سلام الله علیه فرمود و ما اسلمو بل استسلمو، دودمان عموی همینطور بودن، یعنی معاویه مستسلم شد نه مسلم. بعد از فتح مکه او به حسب نفاق اسلام آورد. این عموی زندگیشون رو دو بخش تشکیل داده بود، قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، لحظه اینا ایمان نیاوردن. این بیان نورانی هست امیر که بود ما اسلمو بل استسلمو ناظر به همینه. بعضی از همین گروه عموی پای این قباله جعلی را هم امضا کردن. خب او مربوط به آخر هجرت است، مربوط فتح خیبر نیست. اون وقت در زمان فتح خیبر اصلا کافر بودن. این نامه صدر و ذیل جعلی را همون سهایلی اون روز جعل کردن و از خلیفه خواستن که از پرداخت جزیه معاف باشن. بعد محققان و پژوهشگران کشف کردن و در لابلای اسناد تاریخیمون تا به دست مرحوم صاحب جواهر رسید. ایشون متن این قباله جعلی را تو کتاب جواهر در بحث جهاد نقل کرد. این که ذات اقدس اله به پیامبر فرمود لا تزال تطلع على خائنة منهم، منظور خیانت نسبت به نظام اسلامی است نه نسبت به شخص پیامبر، برای اینکه اینا با اسلام و با قرآن و با اطرت و با این مکتب الهی مخالف بودن. بنابراین امروز هم همون وضع است. ما باید بدونیم که با چه دشمنی روبرو هستیم، او از کجا در نقشه میکشد. این مطلب اول. مطلب دوم این که وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه که پرچم جنگ جمل را به دست پسرش ابن حنفیه داد، فرمود شجاعانه به جنگ، برای اینکه تو با همین سرباز روبرو درگیری، ولی از در سیاسی برمه به بسرکه اقصل قوم. بینش سیاسیت این باشد که کی این جنگ را راه اندازی کرده و کی در اتاق جنگ نشسته، یعنی تنها صحنه جمل یا صحنه صفین را نگاه نکن، اتاق جنگ را که در شام مستقر است و اموی ها اونجا فعالیت میکنن، اون سرجونه مسیحی و غیری مسلمان اونا در اتاق جنگ دارن فرمان میدن، اونا را ببین. ورم به بسره که اقسلقو، این نشون میدهد که وظیفه همه ما در بخشای استکبار چیزی مواظب خیانت بیگانه ها باشیم از یک سو، و نقشه مستکبران را از دور بررسی کنیم عزیزه. این اساره کلام درباره مبارزه با استکبار در روز مبارزه. این مال جنگ جهاد اصغر است. همین مفاسد بر مراتب بدتر در ساختار درونی خود ما هم هست. ما هم یک دشمنی داریم که لا تزال تطلع علی خائنت منکم، در او هست. این بیان نورانی پیامبر علیه و علی آله آله و تحید و سناست که فرمود اعدا عدوی که نفس و کلتی بین جنبی. این نفس وقتی که مبارزه کرد در درون، این وهم و خیال با عقل نظری که با برهان باید بود و نبود را بفهمد درگیر می شود، و همه این شهوت و خیال با عقل عملی که با باید و نباید درگیر است مبارزه می کند. اگر مسئول اندیشه ما فلج بشود و برهان اقامه نکنیم و عوامانه زندگی کنیم، و مسئول عقل عملی ما سفیه بشود و سفیهانه به سر ببریم، در جهاد درونی شکست خوردیم. وقتی در جهاد درونی شکست بخوریم، یقینا در جهاد بیرونی هم شکست بخوریم، برای اینکه اون رهبری جهاد بیرونی را او به عهده گرفته است. این چهار تا دشمن همواره به سمت مسئول اندیشه و انگیزه دارد حمله میکند. وهم و خیال نمیگذارد انسان برهانی بیاندیشد. میگد مردم اینجور میفهمند، عرف اینجور میپسندد، این معارف دینی خودش را بخواد با بنای عقلا حل کنه و قبول عرف. در بخش انگیزه هم که هدف چی باشد، شهوت و غضب همواره میگوین ما هم سهمی داریم. هر کار خیری که انسان میخواد انجام بدهد، دلش میخواهد که نام او را هم ببرن. این مهلک است، مستهلک. اگر شهوت و حریم عقل عملی راه پیدا کرد، یا غضب و حریم عقل عملی راه پیدا کرد، اینا سخنگویان نفس اماره هم. اینا هر جا وارد بشن مهلکن، نه مستهلک. شما مستهدرید. اگر یک آشپزی دی که بزرگی در اختیار دارد و آش را به این غذا را هم میزند، مقداری خاک در این دیک بیفتد، خوردن خاک به استثنای تربت سالار شهیدان سلام الله حرام است. یه مقدار خاک وقتی در این ظرف بزرگ می ریزد، این مستهلک می شود، حرمتش از دست می ده. ولی اگر همون آشپز دستش خونی شد، یه قطره خون در این ظرف چکید، این مهلک است، نه مستهلک. این کل اون غذا را آلوده می کند. شهوت این است، غضب این است. این یه مختصری اگر در درون کار راه پیدا کند، کل عمل را فاسد بکند. اگر یک کسی 99% نمازش خالصانه است، 1% ریاست، این ریا مستهلک نمی شود بلکه مهلک است. چون نه اون توحید شرک را می پذیرد و نه این شرک خونساست که مستهلک بشود. شهوت این است، غضب این است، من و ما خواهی این است، خودخواهی این است. این به حریم عقل چه نظر چه عمل راه پیدا کند، او رو هلاک میکند، میشه مهلک نه مستهلک. لذا حضرت فرمود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبه. اینم مطلب دوم. وجود مبارک امام سجاد متخصص این قسمت هست. این دعای او، این صحیفه نورانی او صدر ذیل شیء مطالب است. این دعای حضرت برهان است. یعنی بعضی از این ادعیه را کسی با درس بگد، اون وقت معلوم می شود که صحیفه سنگین تر است یا کفایه. فهمش آسان نیست. کفایه را با بنای عقلا، با لغت، با فهم عرف می شه حل کرد. این فقط برهان، یعنی برهان یه جنکندن عقلی میخواد. فهمو طلب المحتاج بن المحتاج صفحه. شما به خودت تکیه میکنی، تکیه بر محتاجه، به دیگری داری تکیه میکنی، اونم مثل تو محتاجه. طلب المحتاج بن المحتاج صفحه من رأیه و ذله، یه زلالت و گمراهیست و یک صفاحت است. اومد انسان صفیح که موحد نمیشود. اصرار وجود مبارک امام سجاد در جمله های نورانی صحیفه اینه که ما را موحد کنند. فرمود کل عالم ابزارند. اومد توسل را برای ما معنا کرده، شفاعت را برای ما معنا کرده، اون دید بلند نظام اسلامی را برای ما معنا کرده. وجود مبارک امام سجاد در عصری بود که سربازان نظام شیعه نبودند. اما کشور امنیت میخواهد، آرامش میخواهد. به تک تک این سربازان غیر شیعی امام سجاد دعا کرد. اون دعای اهل ثغور همینه دیگه، دعای 27. این دعا مخصوص سربازان و مرزداران است. اون روز مرزداران که شیعه نبودن، حکومت هم که حکومت شیعی نبود، ولی امنیت برای بشر محترم است. جامعه در سایه امنیت با زندگی کند تا امام سجاد سلام الله علیه بیاناتش القا کند. چقدر به این سربازان دعا می کند و چقدر کشورهای مزاحم و شهرهای مزاحم را نفرین می کند. از هند و ترک و خزر و اینا را نام می برد در هم اون دعای نورانی اهل ثغور. بعد می فرماید اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین، اینا که اهل شرکن اینا با هم درگیر کن که نظام اسلامی ما بماند. این کشوری که به حسب ظاهر مسلمان است ولو زمامش را غیر شیعه به عهده دارد، ولو مرزدارانشون این چنین نیست که همشون شیعه باشن، اکثریتشون غیر شیعه بودن، ولی به همه اینها دارد امام سجاد دعا میکنند. اون دید بلند علوی است. جامعه امنیت میخواهد، جامعه آرامش میخواهد. این طور نیست که اگر یک برادر سنی با داعش درگیر شد بر ما حق نداشته باشد، یا او حرم وجود مبارک زینب سلام الله علیه را حفظ کرد نسبت به ما حق نداشته باشد. این دید بلند امام سجاد سلام الله علیه برای است که کشور بیش از هر چیزی به امنیت محتاج است. فرمود اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین، اونها را با هم درگیر کن. اون روزها بسیاری از این کشورها و شهرها و اماکنی که حضرت در دعای اهل ثغور نام برد اونا مسلمان نبودن. بخشی از هند را، بخشی از ترک را، بخشی از خزر را اینا اسم میبرد. دیالمه را، سقالمه را، بعد دیلم شده مرکز شیعه، دریای خزر و مازندران شده استان ولایت مدار. اون روزها که اینجور نبود، که بود اهل خزر و دیالمه و سقالمه همه اینها مشغول غضب تو باشند. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین. بعد می‌فرماد کسی می‌تواند مرزدار باشد که حب دنیا از محدوده دلش جدا شده باشد. خدایا برای اینکه اینا خوب مرزداری کنند و کشور را حفظ بکنند، محبت دنیا را، علاقه به زن و فرزند را از دل اینها بیرون ببر. این دعای امام سجاد در این دفاع 8 ساله خوب مشخص شد. خیلی ها تازه ازدواج کرده بودند، تازه خدا به اونها فرزند داد، به صورت سریع و صریح از همه اینا خداحافظی میکردن میرفته. این دعای امام سجاد بود. عرض کرد خدا یا محبت زن و فرزند را از دلهای اینها بگیر که اینا بتوانند دین تو را یاری کنند. خب این راه را نشون داد، یعنی اول از جهاد درون، بعد نسبت به جهاد بیرون. و اگر اون طور شد گفت گر شود دشمن درونی نیست، باک از دشمن برونی نیست. نسبت به استکبار و صهیونیست و امثال ذالک واقعا همونطوری که امام فرمودن نمیتونن اینا غلطی انجام بدن، در صورتی که ما بر دشمن درونی ما مسلط بشیم. گر شود دشمن درونی نیست، باک از دشمن برونی نیست. خیلی ها تعجب میکردن که چگونه یک کسی تازه عقد کرده یا تازه خدا به یه فرزند نوزاد داده، این شیفته جهاد است، این شیفته جنگه، این نمیدونه در اثر استجابت دعای امام سجاد است که عرض من خدا یا محبت زن و فرزند را از دلهای اینا بگیر، علاقه به دنیا را از دلهای اینا بگیر. این دعا همیشه مستجابه دیگه. اگر ما این راه امام سجاد سلام بر بدیم، این دعای او شامل حال ما هم میشه دیگه. این دعا دعای ولی الهیست، به زمان و زمین ندارد، همیشه هست. چرا میگن این دعاها را بخونید؟ این دعا ظرف زمان ندارد، تاریخ مصرف ندارد، همواره باقی است. این بر نبش زمان و زمین سلطه دارد، لذا گفتن این دعا را بخونید دیگه. خب پس ما دیدیم که ممکن است یک کسی تازه زندگی تشکیل داده باشد، به همه اسباب علاقه در او جمع باشد، ولی او دارد پرواز میکند به طرف جبهه. چون امام سجاد عرض کرد خدایا علاقه به دنیا را، علاقه به زن و فرزند را از اینها بگیر. بنابراین ما اگر از درون ما نجات پیدا کنیم، مشکلی در بیرون نخواهی بود، و اگر دشمن بیرونی ما را رها بکند، دشمن درونی یقینا ما را رها نمی کند. این سوگند یاد کرده است این دستور مبارکه اسراء که سوگند شیطان ملعون را ذکر میکند. او قسم یاد کرده است که من احتناک بکنم، لأحتنکن نزولیم، احتنکه که باب افتعال است، یعنی هنک و تحت هنک او را گرفته. نبینید این سوارکارها وقتی بر اسب مسلطن، دهنه اسب، افسار اسب در اختیار اوناست، این رو میگن احتناک. احتنکه یعنی هنک او را گرفته، تحت هنک او را گرفته، او را رام کرده. گفت من احتناک میکنم، هنک و تحت هنک اینها رو میگرم، سواری میخوام. سوگندم یاد کرد و عزته که این کار میکنم، لأحتنکن نزردیت، یه همجه دشمنیه. این که میگن دشمن قسم خورده اینه دیگه. این سوگند یاد کرد که هنک و تحت هنک ما رو بگیره، سواری میخواد، میگه دستبردار نیست، اونقدر سلطه دارد که ما را میبیند، ما هم او را نمیبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، ولی یه راهی را خدا به ما نشون داد. فهم این جنگ، جنگ نابرابره، برای که شیطان و قبیل شیطان شما را میبینه، شما او را نمیبینید. این جنگ، جنگ نابرابره، لذا تحت اغوای او قرار میگیرید و به دام او میفتید. ولی شما می توانید همین جنگ نابرابر را به سود خود نابرابر کنید، که شما و پامیان شما او را ببینند و او شما را نبیند. می توانید این کار را بکنید، برای اینکه اگر برگشتید به ذات اقدس اله، به حسن و دژ الهی وارد شدید، گفتید لا اله الا الله حسن من است، ولایت علی ابن ابی طالب حسن من است، به شروطها و انا من شروطها حسن من است، اگر وارد این قلعه شدید، اون وقت مسئولان این قلعه و کسانی که وارد این قلعه شدن مثل خود شما، شیطان رو میبینید، او دیگه شما رو نمیبیند، او چون دید الهی نداره، او فقط خودش رو میبیند و ذریه خودش. درست است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اما انه لا یرا الله، کسی که در برابر ذات اقدس اله میگوید انا خیرون من، این فقط خودش میبیند. تمام قده شیطنت شیطان تو همین جمله است که انا خیرون من. گناه شیطان این نبود که سجده نکرد، به تعبیر استاد حکیم الهی قمشی رضوان داره، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بشری ترک سجود این همه نیست. این تو نیست که حالا کسی سجده نکرده یا یه نماز نخونده ملعون ازل و ابد بشه. خیلی ها نماز نمی کنن، بعد ممکنه مشمول رحمت بشند و توبه کنند. گناه شیطان این نبود که سجده نکرد، گناه شیطان بود که در برابر خدا ایستاد، گفت شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. این دیگه قابل بخشش نیست. یه شرک بیان الغی است. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید. این استکبار است. پس این خدا رو نمی‌بینه، میگه انا خیر من. اگر کسی وارد حسن الهی بشه، الله رو می‌بینه، لطف الهی رو می‌بینه، شیطان رو می‌بینه، بر اون مسلط است و شیطان اون رو نمی‌بینه. پس ما می‌توانیم در جبهه جهاد اکبر، جنگ نابرابری که به سود دشمن است، اون را نابرابر کنیم به سود خودمون. این ممکنه که ما دشمن را ببینیم، اون نبیند. متقیان را وقتی قرآن کریم معرفی میکنه، الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان طائف است، یعنی حرامی است یک، احرام غاصبانه بست دو، تلاش و کوشش میکند که دور قلب بگردد سه، کی در کعبه قلب باز میشود چهار، وارد درون کعبه دل بشود پنج. این کار اوست. و انسان متدین آگاه این پنج امر را رصد می کند که اذا مسهم طائف من الشیطان، که درون کعبه را پیدا کند، تذکروا فاذا هم مبصرون. پس ما می توانیم این جنگ نابرابر را به سود خود نابرابر بکنیم. اینها به برکت امام سجاد، دعای امام سجاد است که ماه سفر ماه اسارت این ذوات قدسی است. من مجدداً این مراسم اسارت آل الله را پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن اسرت به شما بزرگواران تعزیت عرض میکنم و مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی را هم گرامی می‌داریم و از همه کسانی که در این روز و این صحنه و این تظاهرات و این سخنرانی‌ها تلاش و کوشش کردند و می‌کنند، ذات اقدس اله به احسن وجه بپذیرد. نظام ما و رهبر ما و مراجع ما و دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمانمون حفظ بفرماید و خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگرداند. تکفیری ها و سلفی ها و داعشی ها را مخذول و منکوب بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا و شهدای کربلا محشور بفرماید. و مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج اونها را حل بفرماید. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.